سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در نشست سیاست دارای جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در افغانستان پس از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان را به بررسی گرفت. در نشست دیروز مایکل مکال رئیس این کمیته گفت که طالبان بیشتر از هر زمان دیگر از پول مالیات دهندگان آمریکا منفعت می‌برند. در این نشست توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از سوی برخی از اعضای کانگرس به خاطر کمک‌های مالی آن کشور به افغانستان تحت حاکمیت طالبان مورد انتقاد قرار گرفت. تا کنون حکومت طالبان در این مورد چیز نگفته، اما حکومت ایالات متحده بارها استدلال کرده که کمک‌های ده ها میلیون دلاریش در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد، بلکه به عنوان امداد رسانی بشری به اداره‌های کمک رسانی سپرده می‌شود. حکومت کانادا اعلام کرده که حدود 300 پناهجوی افغان از پاکستان به تورانتو رسیدند. اداره مهاجرت و تابعیت کانادا دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که این افراد در یک پرواز چارتر به روز پنجشنبه به کانادا رسیدند. مقامات کانادا گفتند که از ماه آگست سال 2021 به این سو بیش از 45,000 افغان به این کشور رفتند. گزارش شده که این افراد عمدتاً با نظامیان و سازمانهای کانادایی در افغانستان کار کردند. نیروهای ایالات متحده و بریتانیا اهداف نظامی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را بامداد امروز مورد حمله قرار دادند. شورشیان حوثی گفتند که در این حمله دست کم 5 تن کشته شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تهران این اقدام را نکوهش کرده است. در گزارش آمده که این حمله نگرانی هایی را در مورد افزایش جنگ در شرق میانه به وجود آورده. این در حال است که جنگ در نوار غزه شدت یافته. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفته هدف از این اقدام آن است تا نشان داده شود که ایالات متحده و متحدانش حملات فزاینده شورشیان حوثی در بحیره سرخ را تحمل نخواهند کرد. و اسرائیل در محکمه بین المللی عدالت ادعای افریقای جنوبی را رد کرد و مضحک خواند. افریقای جنوبی اسرائیل را متهم کرده که در جنگ نوار غزه دست به نسل کشی فلسطینیان میزند. اما وکیلان اسرائیل در جلسه محکمه بین المللی عدالت امروز استدلال کردند که اسرائیل برای محدود کردن تأثیر جنگ علیه گروه تندرو حماس بر غیر نظامیان هر آنچه در توان دارد انجام می دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه تروریستی میشناسند. گروه جنگجوی حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته که در حملات اسرائیل تا کنون بیش از 23,000 تن کشته شدند که با گفتش اکثریتشان غیر کودکان و زنان بودند. ده و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از شش شام تا شش صبح روی موج متوسط 1296 و از شش صبح تا شش شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمایم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استودیو میزبان شماستم. بخش اعظم این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص دارد. اما پیش از آن، چگونگی کنترل تحریک طالبان پاکستان و سرکوب شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از مسائل مورد بحث میان رهبر طالبان و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان بوده. این را برخی از رسانه‌های پاکستان گزارش دادند. گزارش شده که ملا هبت الله اخندزاده و مولانا فضل الرحمن در کندهار دیدار کردند. بیشتر از سحر لیوال می‌شنویم.
شماره از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه اکسپرس تریبیون جزئیات دیدار ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان را منتشر کردند. این روزنامه چاپ پاکستان به نقل از منابع گزارش داده که در این دیدار از سوی ملا هبت الله در مورد تلاش برای کنترل اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP اطمینان داده شده است. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، ملا هبت الله اخندزاده برای سرکوب و نابودی جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش، گروه مسلحی که مسئولیت ده ها حمله خونین را در افغانستان به عهده گرفته، خواستار همکاری اسلام آباد شده است. در این حال اکسپرس تریبیون نوشته که برقراری آتش بس کوتاه مدت رسمی یا اعلام نشده بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان، رفتار مناسب در رابطه با اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت از پاکستان، ایجاد سهولت ها و حذف شرط داشتن ویزه برای رفت آمد باشندگان چمن سپین بولدک و سرگیری مجدد گفتگوهای صلح بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد از جمله موضوعات دیگر مورد بحث و تاکید ملا هبت الله و ملا فضل الرحمن بوده است. حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته، اما سید اکبر آقا از مقام‌های سابق طالبان تایید می‌کند که ملا فضل الرحمن با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در کندهار ملاقات کرده است. سید اکبر آقا به رادیو آزادی گفت:
بله، مولانا صاحب فضل الرحمن با شیخ صاحب هبت الله ملاقات کرده است. این هیئت امروز به پاکستان باز خواهند گشت. آنها از بهبود روابط با افغانستان راضی به نظر می رسیدند و به نظر می رسد که مذاکرات نتایج خوبی داشته است و روابط بین دو کشور احیا خواهد شد.
ملا فضل الرحمن به دعوت رسمی حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری ظاهراً به هدف احیای روابط بین پاکستان و حکومت طالبان به کابل سفر کرد که این سفر به روز جمعه پایان یافت. اما ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود سفر ملا فضل الرحمن به افغانستان را شخصی خواند و میل اسلام آباد برای اثرگیری مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را تکذیب کرد. خانم بلوچ بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان باید اقدامات عملی را علیه تحریک طالبان پاکستانی انجام دهد.
پاکستان حاضر نیست با تحریک طالبان پاکستان که مسئول بسیاری از رویدادهای تروریستی در داخل پاکستان است صحبت کند. خواست ما از مقامهای افغان پا برجاست. یک بار دیگر ما می خواهیم آنها در برابر گروه های تروریستی به شمول رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان گام های موثری بردارند.
پاکستان بارها مدعی شده که گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان زیر نظر طالبان در افغانستان فعال است و حملاتی را از آنجا در پاکستان انجام می دهد. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. حکومت طالبان ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خوانده و گفته است که اسلام آباد باید ریشه ناامنی ها را در کشور خود جستجو کند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
جنبش شنبه‌های ارغوانی بازداشت دختران و زنان به اتهام بدحجابی از سوی طالبان را نقض حقوق اساسی زنان در افغانستان خوانده. این جنبش از جامعه جهانی می‌خواهد که این اقدام طالبان را نکوهش و از زنان افغان در مبارزه برای آزادی و برابریشان حمایت کند. خجسته کبیری گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش‌ها در پیوند به بازداشت زنان و دختران در ولایات مختلف افغانستان به اتهام بدحجابی، جنبش شنبه‌های ارغوانی می‌گوید که این اقدامات طالبان نه تنها نقض اولیه انسانی زنان است، بلکه جنایت علیه آنها شمرده می‌شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای گفته این اقدام به گفته این جنبش ظالمانه طالبان تلاش آشکار برای کنترل و سرکوب زنان و سلب حقوق، عدالت و آزادی آنها است. بر اساس این اعلامیه طالبان با اجرای این دستور این پیام را می‌رسانند که بدن و انتخاب زنان متعلق به آنها نیست و این بی‌عدالتی آشکار حق آزادی بیان و عقیده آنها است. جنبش یاد شده از جامعه جهانی می‌خواهد باید حجاب طالبان را محکوم کند و زنان افغان در مبارزه برای آزادی و برابری حمایت کند. شماری از فعالان حقوق زنان افغان می‌گویند که بازداشت زنان و دختران هنوز هم از سوی طالبان ادامه دارد. مسعود کوهستانی، فعال حقوق زن، با ابراز نگرانی از بازداشت زنان بر رادیو آزادی ادعا می کند که طالبان یک دختر 20 ساله از آشنایانشان را با وجود داشتن حجاب از منطقه خیرخانه بازداشت کردند.
یکی از دخترک های همسایه ما را بردن که او دخترک بی سواد بوده، حتی مکتب هم نمی رفته و اینا، حتی در دوران جمهوریت هم بیچاره هم حجاب می کردن و لباس های کلان کلان و سنتی خود را داشتن که می خانوادش بسیار زیاد وضعشان خراب است و نمی دانن که چی کنن. او را همونطور عادی از خانه بیرون برآمده است، خیرخانه بردنش، پیشوری مردم، حتی مردم صدا زدن که ای چی گناه کرده، ای خو این حجاب داره. سه روز چند دکاندار دیگر هم لط کردن که چه باشین شما.
مینا رفیق از دیگر فعالان حقوق زن میگوید که اکنون دامنه اقدامات به گفته حضور زنان طالبان به ولایات هم گسترش یافته است. او بر رادیو آزادی افزود
اول تنها در کابل بود، حال در دیگر شهرها مثل کندز، تخار و هرات مزار هم شروع شده که بین ما زنان را حذف میکنن، حتی اجازه نداریم تکه لباس خود انتخاب کنیم. این بسیار دور است که ما مکتب بخواهیم، آزادی بیان بخواهیم. این تنها بالای زنای افغانستان تاثیر خواهد داشت، این بالای تمام مردم افغانستان تاثیر داره. اونا به نام اسلام پیش میرن، طالبانیزم رواج میکنن.
پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که از بازداشت خودسرانه زنان و دختران از سوی مقام‌های حاکم افغانستان به علت ادعای عدم رعایت حجاب اسلامی عمیقا نگران است. یونما روز پنجشنبه با نشر اعلامیه در این مورد گفته که از اول جنوری در ولایات کابل و دایکندی مجموعه از دساتیر تنفیذ احکام حجاب را از سوی وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان و پلیس ثبت کرده است. یونما به نقل از روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، نوشته است اقدام‌های اجباری شامل خشونت فیزیکی به ویژه برای زنان و دختران افغان تحقیرکننده و خطرناک است و توقیف‌ها بدنامی بزرگی را به همراه دارد که زنان افغان را در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهد. یونما به گونه مستقیم از وزارت امر به معروف و دیگر مقام‌های طالبان خواستار آزادی فوری این زنان و دختران شده است. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این نگرانی یونما را بی جا خوانده است. او پیش از این به شماری از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته که یک گروهی از خانم‌ها که از سوی به گفته او حلقات بیرون از کشور برای ترویج بی‌حجابی در کابل و ولایات توظیف شده‌اند را بازداشت و پس از توصیه آزاد کردند. طالبان از 11 جدی سال روان بازداشت دختران و زنان را به اتهام بدحجابی در نقاط مختلف شهر کابل آغاز کردند و اخیراً گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران از برخی ولایت‌ها نیز به نشر رسیده است. با این حال، سازمان‌های مختلف ملی و بین‌المللی و جنبش‌های اعتراضی زنان واکنش‌های تندی در برابر بازداشت‌های زنان نشان دادند. حکومت طالبان با وضع محدودیت‌ها بر آموزش، کار، تفریح و سایر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر زنان و دختران ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادعایی که ظاهراً قابل قبول شمار زیادی از زنان، مدافعان و سازمان‌های حقوق بشری و حتی بیشتر کشورهای اسلامی نبوده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما مجله فرهنگی ما تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. اما حالا پاسپورت افغانستان بار دیگر کم اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی شده. شاخص پاسپورت هنلی در رده‌بندی سال 2024 پاسپورت‌های فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اسپانیا، سنگاپور و ژاپن را معتبرترین پاسپورت‌های جهان معرفی کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
پاسپورت افغانستان در سال 2024 میلادی بار دیگر در جایگاه آخر قرار گرفت و کم اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان شناخته شد. شاخص پاسپورت هندی که همه ساله فهرست اعتبار پاسپورت کشورهای جهان را رده‌بندی می‌کند، پاسپورت‌های فرانسه، جرمنی، ایتالیا، اسپانیا، سنگاپور و ژاپن را معتبرترین پاسپورت‌های جهان